نورسیده گم شده بود. مسافر خانواده همتی از راه رسیده بود. نامش را علیداد گذاشتند. علیداد همتی. علیداد در 16 روز از ماه آذر سال 1324 خورشیدی در شهر کرمانشاه و در خانواده‌ای متوسط و مذهبی دیده به جهان گشود و روزگار کودکی را در همان محله زادگاه خود در کنار دیگر کودکان همسن و سال سپری کرد. در سال 1341 در سن 17 سالگی و قبل از گرفتن دیپلم به عنوان درجه دار در ارتش مشغول به خدمت شد و بعد از گذراندن دوره آموزش درجه داری به شیراز منتقل شد. وی پس از چند سال درجه داری در تیپ هوابرد شیراز تصمیم گرفت به تحصیلات خود ادامه دهد. پس با موفقیت دوره متوسطه را به پایان رساند و بعد از موفقیت در آزمون ورودی دانشکده افسری برای ادامه تحصیلات وارد این دانشکده شد. در مدت تحصیل از شاگردان ممتاز بود و چون در دوره مقدماتی شیراز نیز به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شده بود، محل خدمتی خود را انتخاب کرده به تهران اعزام شد. ستوان دوم همتی چون از نظر جسمانی فردی ورزیده و در تیراندازی نیز صاحب مقام قهرمانی بود و از نظر ظاهری نیز فردی بود آراسته و متناسب، برای خدمت در گارد شاهنشاهی برگزیده شد. اما پس از تحقیقات ضد اطلاعات گارد مشخص شد که او فردی است مذهبی و به همین علت به بیرجند تبعید شد و به آنجا عزیمت کرد. بعد از مدتی با وساطت یکی از نزدیکان به تربت حیدریه که زیر نظر پادگان بیرجند بود، نقل مکان کرد. مردم به تدریج به سال هیجان انگیز 57 نزدیک و نزدیکتر می شدند و در این میان علیداد نیز همراه و همدل آنان پیشاپیش دیگران انتظار می کشید. پس از پیروزی انقلاب، علیداد با کمک شهیدان بزرگواری چون شهید مفتح، شهید مجید حداد عادل و آقای شافعی کمیته منطقه 4 تهران را در محل کانون مفتح دایر کرد و مسئولیت شاخه نظامی آن را بر عهده گرفت و پس از فرمان امام مبنی بر معرفی ارتش و نظامیان در پادگانها او خود را به دانشکده افسری معرفی کرد و ضمن خدمت روزانه به کار خود در کمیته نیز ادامه داد. سرگرد همتی 6 پس از معرفی خود به دانشکده افسری بازگشت و تشکیل گروه رزمی چریکی مالک اشتر برای مقابله با اشرار در زمان وزارت دکتر چمران یکی دیگر از حرکات مفید و مؤثر وی بود. پس از حضور در کرمانشاه و تأسیس گردان تکاوران مالک اشتر در راه تأمین امنیت و ایجاد ثبات در منطقه در برابر اشرار و مخالفین ضد انقلاب از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزید و بی‌محابا و با جسارتی مثال زدنی در راه حفظ کیان سرزمینش لحظه‌ای از پای نایستاد. هرچند که یگانهای مختلف دیگری نیز در آن زمان در خطه کردستان فعال بودند، اما آثار ارزشمند و مفید سرگرد همتی همچنان در این عرصه آشکار بود. سرگرد همتی با حفظ مسئولیت گروه رزمی مالک اشتر و تشکیل بسیج منطقه غرب، نیمی از اوقات شبانه روزی خود را نیز در بسیج و سپاه گذراند. پس از آغاز جنگ تحمیلی، گردان مالک اشتر را به شهید سرگرد ادبیان، یکی از رزمندگان نامدار و دلاور، تحویل داد و خود به آموزش و سازماندهی بسیج و سپاه کرمانشاه مشغول شد. سرگرد علیداد همتی همواره مورد کینه و نفرت منافقان بود و هر از چند گاهی از طرف ایشان تهدید به مرگ می شد. تهدیداتی که از طرف علی به هیچ انگاشته می شد. سرانجام روز چهارم شهریور ماه سال 1360، همزمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، در حالی که قرار بود به تهران و دانشکده افسری بازگردد، به دست عامل نفوذی دشمن هدف گلوله جهل و عناد و کفر قرار گرفت و روح بزرگ و متعالیش از قفس تن رهایی یافت و در جوار بی ملال دوست مأوا گزید. یاد و خاطرش تا همیشه ایام سبز باد. همسر گرانقدرش گیتی ناهید از او، از علیداد برای من میگوید.
شهید علیداد همتی یک فرد خودساخته‌ای بودش که البته در یک خانواده متوسط علاوه مالی و مذهبی به دنیا آمده بود در کرمانشاه، ولی از 17 سالگی از خانوادش جدا شد، وارد ارتش شد و با رفتن به جلسات خصوصی قرآن و نهج البلاغه سعی در خودسازی خودش کرد. ایشون تمام نهج البلاغه رو تقریبا حفظ بودن، بسیار اخلاق ملایمی داشتن، خیلی مهربون بودن، خیلی شوخ بودن، با اینکه در محیط ارتشی کار میکردن ولی در منزل کاملا متضاد بود با اون رفتارهای ارتش. البته ناگفته نمونه ایشون با سربازها هم خیلی مهربون بودن، فقط در کار آموزششون بود که اون جذبه و سختگیری ارتشی رو داشتن. انقدر مهربون بودن که وقتی سربازها مرخص می شدن می رفتن، نامه هایی که به عنوان تشکر می نوشتن واقعا اشک هر کسی رو سرازیر می کرده. با خود من و با تنها دختری که داشتیمم خیلی مهربون بودم، با بقیه افراد خانوادم همینطور. دخترمون که اسمش هم ریحانه بود خیلی دوست داشت، با اون وقت کمی که در دوران انقلاب داشتش ولی سعی میکرد وقتی میاد خونه بهش برسه. همیشه میگفت من دوست دارم 10 تا ریحانه داشته باشم. خیلی به بچه ها علاقه‌مند بودش، همیشه با پدر و مادر و خانوادهشون هم همینطور، با اینکه گاهی نسبت به بعضی از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشتن ولی همیشه احترام کامل به پدر و مادر و برادراش، چه بزرگتر خودش چه کوچیکتر، همیشه بهشون احترام میذاشته. همیشه از گفته مولا علی علیه السلام استفاده میکردن، میگفتن که مسلمان باید مثل ابر بهاری باشه، همیشه بارش داشته باشه، رحمت به دیگران داشته باشه. حالا اون زمین ممکنه حاصل خیز باشه، از این بارون استفاده کنه، یا کویر باشه این بارش حرف بره.
پیرهن تنگاره؟
یکم، ولی طوری نیست.
نه بابا، درش بیار، اونو درش بیار. خانوم، خانوم.
بله بله.
خانوم یه پیرهن دیگه وردا بیار، این پیرهن تنگه. اصلا اون چمدونی که محمد آورده بیار، شاید تو اون یه چیزی پیدا کردیم.
بفرمایید. اینه دیگه. آره
آره خودشه، دست شما درد نکنه.
خانم تو رو خدا ببخشید، اصلا راضی نبودم.
یعنی چی این حرفا کدومه؟ مگه میشه با لباس سربازی فرار کرد پسر؟ نمیشه که. بیا برگردی دقیقه شونهاتو اندازه کنم. آها فکر کنم این پیرن اندازت بشه. بیا
بله بله، مثل این که اندازه است. بله خوبه جناب سروان، خوبه.
آره اندازه ی اندازته، چقدرم بهت میاد، کلی خوشتیپ شدی.
دست شما در نکنه.
قابلی نداره این حرفا کدومه، فقط اگه خواستی بری تظاهرات مواظب باش پارش نکنی.
چشم قربان. خب قربان با اجازتون.
حالا چه عجله‌ای داری؟ شامو بمون بعدش برو.
نه خیلی ممنون خانم، شرمندتون.
ای بابا خواهش میکنم.
بهتون تبریک میگم خانم، همسر شجاع و فداکاری دارید.
خواهش میکنم، متشکرم.
از زمانی که امام دستور داده سربازا از پادگان ها فرار کنن تا حالا جناب سروان همتی خیلی از بچه ها رو فراری داده، خدا خیرش کنه.
ای بابا این حرفا کدومه، کاری نکردم. حالا مگه میخوای بری زودتر برو تا دژبانی دم در عوض نشده.
چشم قربان، بازم واسه همه چی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم، موفق باشی.
شما هم همینطور قربان، خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
به به شهید دا، دستون درد نکنه خانم.
نوش جونتون.
گیتی خانم زحمت کشیده.
این حرفو چی خانم؟ بفرمایید.
خب علی آقا حالا قضیه جدیه؟
اینجوری که میگن آره، مسکه باید یه فکری بکنم.
ولی کم پستی نیست دا، معاون فرماندار نظامی کاشمر. حالا جدای مسائل سیاسی، این نشون از قابلیت بالای شما داره.
ای بابا تو این موقعیت فقط باید به پیروزی انقلاب فکر کرد، نه هیچ چیز دیگه ای. فقط
که بله، شما که الحمدلله تو این زمینه وظیفتون رو به بهترین شکل انجام دادین.
خدا رو شکر، صد هزار مرتبه خدا رو شکر. راستی خانوم بله. اون پیتای نفت آماده کردین؟
آره 3 تا 20 لیتری.
خب محمد آقا شما زحمت کشتی چند تا آوردی؟
ما 2 تا. آره دیگه ما هم 2 تا آوردیم.
یه مقدارم لباس آوردیم.
دستتون درد نکنه. راستی امروز به بابا زنگ زدم.
بابای من؟
آره گفتم اگه قرار باشه برم کاشمر بیا تو ریحانه رو ببره تهران.
آخه چرا؟ خب ما هم
خانوم اینجوری بهتره، هم برای من هم برای شما.
دقیقا اینجوری بهتره گیتی خانوم، علی آقا درست میگه. شما برید تهران هم برای خودتون بهتره هم برای ما.
اگه قرار به فرار من باشه تنها که باشم راحت‌تر فرار میکنم. گفتم فردا یا پس فردا بیاد، در جریان باش.
باش.
اگه کاری ندارید که دیگه راه بیفتیم که با آقای لسانی هم برسیم.
آره.
بنده خدا خیلی وقت منتظره.
نه دیگه بریم. سهیلا خانم
من حاضرم. گیتی خانم کاری داری به من بگو.
نه سهیلا جون کاری نیست، بریم.
خیلی زحمت کشیدید. خدا حفظتون بده.
وظیفه بود حاج آقا، کاری نکردید.
چرا؟ کار بسیار ارزشمندی انجام میدین شما. کمک به هم نو در این شرایط سخت.
حاج آقا این 5 تا پیت نفت 20 لیتریه.
بله.
انشاءالله بازم میارم.
انشاءالله. خدا خیرتون بده. واقعا ارتش ما باید به وجود امثال شما افتخار کنه.
لطف دارید.
حاج آقا لسانی ما همون کاری رو میکنیم که تو جلسات قرآن یاد گرفتیم. اگر هم توفیق انجام این وظیفه نصیبمون شده، لطف خدا بوده و بس. همین.
خدای شکر.
آفرین. آفرین. البته لطف و مرحمت خداوند نصیب هر کسی هم نمیشه.
خدا رو شکر که این لیاقت رو داشتیم.
خدا رو شکر.
البته جناب سروان همتی اصل کار انجام داده.
نه بابا اصل کار رو خانوما انجام میدن، همین که تو ماشین میشینن تا ما با خیال راحت پیتای نفت از در دژبانی بیرون بیاریم خودش کلی کاره.
بله بله
خدا انشالله به همه تون اجر و پاداش عنایت کنه.
انشالله.
خب آقایون فقط جلسه فردا رو فراموش نکنید.
نه آجابا فقط یادتون باشه قول دادین جلسه بعدی خونه ما باشه، یادتون که هست.
حتما دژبان ها هم هستن نه؟
چرا که نه آجابا، بالاخره تو دژبان ها هم بچه های انقلابی پیدا میشن دیگه.
الحمدلله.
Thank you. امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
گلستان حکمت. منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفره ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بتراید.
بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق فراراه داشت تا به حلقه اهل تحقیق درآمد. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان زمائم اخلاقش به حماید مبدل گشت. دست از هوا و هوس کوتاه کرده و زبان طائنان در حق او همچنان دراز که بر قاعده اول است و زهد و طاعتش نامعول. به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. جوابش داد که شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندت. چند گویی که بداندیش و حسود عیب جویان من مسکینند. گه به خون ریختنم برخیزند، گه به بدخواستنم بنشینند. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند. لیکن مرا که حسن ظن همگنان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا باشد اندیشه بردن و تیمار خوردن. در بسته به روی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چه سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا.
در پی او آنچنان میتبیدم که گویی گرگی در پی شکار خیش است. عجز به شکار سید به هیچ نمیدگرد.
احسن بر توی ابو جعفر. بی سبب نیست که تو را استادی مسلم میدانم.
ابو جعفر بازگو که پس از آن چه شد؟ آیا برو دست یافتی و یا زیدت از کمت گریخ؟
چه میگوی رحمان؟ هیچ تا به حال دیده و یا حتی شنیده ای که سیدی بتواند از دام ابو جعفر بگریزد؟
چه بگویم؟
عیشم را منغص کردی رحمان.
تو نیک میدانی که رحمان به مزاح میگوید. مگر نه این است که ما در حلقه مریدان تو هستیم؟ این گونه نیست رحمان.
حال که گلوی تازه کردی ادامه را بازگو که سراپا گوش.
آری بازگو سراپا گوشیم.
آری چنان شد که گفتم. آنگاه که بران دست یافتم بر خاک افتاده بود و چونان ترس بر او غالب گشته بود که ترسیدم مبادا غالب تویی کند. شمشیر از نیام بر کشیده و سوی حلقومش راست کردم. ابرو در هم کشیده فریاد زدم: به خیالت میتوانی از چنگ من بگریزی؟
احسن
هیچ میدانی نامم چیست؟ آن میدانی؟
و او چه گفت؟
چه گفت؟
چه گفت؟
آری
هیچ
هیچ
و چشمانم خیره شده بود و هیچ نمیگفت. همان گونه که قبضه شمشیر در دست میفشردم فریاد زدم: این منم، ابو جعفر. همون ابو جعفر که گرد از باد میره باید و برق شمشیرش برق از آفتاب میبرد.
احسن
مرا در یاد داشته باش.
هزاران افسوس که من در آن هنگامه نبودم.
تا قنایم را از آن خود کنی.
بدون قنایم که نمیشود احمد، اما تو خود میدانی که من مرد رزمم.
بلیک بیشتر بس.
دیگر کافیست، کافیست. چیزی تا غروب آفتاب نمانده است. بهتر است مهیا شویم و بر سر همان معبر رویم که وعده شد.
آری، من میروم تا اسبهای من را زین کنم. بهمان، تو هم ساز و بر را مهیا کن و در خرجین بگذار.
به روی دیده ای جنگاور.
هرچه هست اسب نیست، به گمانم استر است.
از فرک هست او را از مال بهره‌ای نیست.
شاید هم مال فراوان در پس ردای مندرس خود پنهان کرده باشد. آری، این گونه راهزنان نیز بر وی طمع نخواهند برد.
رأی تو چیست ابو جعفر؟ صلاح در چه میبینی؟
شما همینجا کمین کنید، من خود رفته و باز خواهم آمد.
اما ما میخواهیم باشیم.
نه، شما بمانید.
چه شد احمد؟
نیز در نیافتم.
آنجا را بنگر. ابو جعفر به تاخت میدازد. پیرمرد او را دیده، اما چرا از استر خیش پایین نمی آید تا بگریزد؟
آری رحمان، آری، حتی به سمتش نگاه نمی کند، گویی او را نمی بیند.
آری
ابو جعفر برو دست یافت، نگاه کن.
خدایش رحم کند، اما پیرمرد همچنان آرام بر استر خیش راه می پیماید.
رحمان نیست میبینی؟
آری،
ابو جعفر چنان صیادی گرسنه که بر گرد تومه میچرخد بر گردش میتازد.
آری میبینم، اما متعجبم چرا پیرمرد از مرکب خیش به زیر نمیآید. من ابو جعفر را خوب میشناسم، ممکن است خشم بر وی غالب شود و تیغش را به خون بیالاید.
اما نگاه کن رحمان، ابو جعفر راه بر پیرمرد بست و رخ به رخ او دوخت.
پیرمرد، تا خونت بر روی خاک نریخته از آن مرکب ناهموار به زیر آی. مگر گرگ از میش نمی شناسی؟
بیشک زخمی به یادگار بر پیکرش خواهد گذاشت. اما رحمان، ابو جعفر از اسب به زیر آمد و به سمت پیرمرد می رود و پیرمرد همچنان سواره است.
او را چه می شود؟ چرا در چشمان پیرمرد خیره مانده است؟
من نیز نمی دانم، ولی گویی پیرمرد به وی چیزی گفت.
آری ابو جعفر سر به زیر انداخته و هیچ نمی کند، گویی او را مسخ نموده است.
رحمان، آنجا را ببین. پیرمرد از او گذشت ولی ابو جعفر بر جای خود مانده است، گویی کالبتی بی جان است.
آری
رحمان، میخواهی حال که ابو جعفر ایستاده است بر پیرمرد یورش بریم و کارش را تمام کنیم؟
نه ابله، یعنی تو از ابو جعفر دلیرتر و جنگاورتری؟ نمیبینی که چگونه صیاد را صید خود کرد؟ اما ابو جعفر سوار بر اسب خود شد و بدین سمت میتازد.
چه شد دلاور؟ کارزار چگونه بود؟
میدانم وی را پیرمردی نحیف دیدی که او را مالی نبود، پس بر وی ترحم کردی. همین گونه از دیگر نه؟
راستی تیغت چه شد؟ گویا بر زمین فتاده و تو را خبر نبوده است.
خداوندا مرا ببخشای و قلم عفو بر گناهانم کش.
چه میگوید؟
تو را چه میشود ابو جعفر؟ تو بر قصد مال رفتی و لیک با زوال برگشتی.
آری، به قصد مال رفتم و کمال را نظاره کردم. تمام مال دنیا در برابر آن کمال خیالی بیش نیست. خواستم نعره برکشم، سکوت توانم را ربود، نه شمشیر را یارایان بود که برق نگاهش را بشکافد، نه فریادم که سکوتش را در هم بکوبد. دیدم آنچه که باید می دیدم و شنیدم آنچه.
رحمان، رحمان، این دشنه چگونه است؟ خوب است آن را داشته باشم؟
دشنه خوبی است پیرمرد، این دشنه را به چند می فروشی؟
این را می گویی؟ چون شما از یاران ابو جعفر هستید و روزگاری ممکن است مرا با شما کاری افتد، 12 سکه می فروشم.
ابو جعفر، ما را دیگر با او کاری نیست، او دیگر نمیتواند حتی موری شکار کند، چه برسد به مار. برای همین نیازی به دشنه
نداره.
اما میگویند او همچنان بر راه پیشین است، لیک جامه بدل کرده، کس را بر او اعتماد نیست. آنجا را ببین، خود اوست، ابو جعفر است. هر روز از همین راه به سمت سرای استاد خیش میرود.
وای بر دوستی که حکمت بیاموزد، هم مال برد هم کمال.
احمد، گویا ابو جعفر را سحر کردند، حتی سر بلند نکرد تا بداند کیست او را دشنام میدهد. آرام راه خود میرود.
در حیرتم رحمان، در حیرتم.
سلام استاد.
سلام بر تو ای ابو جعفر. امروز چگونه ای ابو جعفر؟
شکر خدای را که نعمت بدون منت می بخشد و تن به صحت بی خست آراسته و کمال بر جمال رجحان داده و پیداییست که گم کرده ی اخیار هست و در خلوت اخیار. ثواب را دو چندان دهد و عذاب را نه در خور عقاب.
در چهرت غمی میبینم ابو جعفر، تو را چه میشود که هر روز چون بدینجا میایی رخسارت گلگون است؟ ها؟
ای شیخ، پس از آن روز که در بیابان راه بر من نمودی و مرا از ظلمت نفس برون آوردی، دیگر برگرد گناه نچرخیدم و جز راه حق نپوییدم و تو خود بر آن واقفی. اما چه کنم، چه کنم که زبان مردمان همچنان بر جانم زخم میزند و جگرم پرخون میکند.
دل بد مدار ابو جعفر، تو را نعمتی است که من بر آن حسرت می‌خورم.
نعمت؟
آری.
چه نعمتی یا شیخ؟
چه نعمتی بالاتر از این که از ظن مردم برتری؟ تو را بد می‌پندارند و خداوند خود می‌داند که نیستی و تو را به زبان می‌آزارند و خداوند خود غم تو می‌خورد و دل با تو دارد. اما من، مردمان به من زن نیکو دارند و مرا می ستایند، اما خود و نیز خدا بهتر می داند که چنین نیست و من در درگاه حق خجل که چگونه می بایست جبران این نقصان خود کنم. آری آری فرزندم، چون این است.
خدای را سپاس، خدای را سپاس.